اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم راجع به حج و عمره مفصل، تقریبا مفصل صحبت کردن، بعد راجع به صلات و زکات هم صحبت کردن، بعد عرض کنم که راجع به حلال و حرام صحبت کردن که خیلی نکته های جالبی داره که من نگاه کردم امروز، گفتم که این رو باید خدمتتون به اصطلاح مطالبش رو بیشتر توضیح بدم و مطالب ریز دقیقی داره که خیلی مهمه. اولا تا اونجایی که من شمردم در خطابه قدیر 17 تا حکم از احکام رو حضرت فرمودن، تکراری و غیر تکراری، یعنی 17 بار از احکام فرمودن، صلات و زکات و حج و عمره و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام، اینها رو 17 بار به اصطلاح تذکر دادن. بعضیاش هم چند از این 17 نکته ای که گفتن چند بار تذکر دادن. چون خطبه قدیر بعد از حجت الوداع پیغمبر اکرم بوده و خیلی ها هم این حجشون حجت الاسلامشون بوده. حجت الاسلام یعنی چی؟ حجت الاسلام یعنی حجی که دفعه اول میرن و در اسلام بر انسان واجب شده. برای کسی که غنی باشه و فقیر نباشه و توان حج داشته باشه میگن حجت الاسلام. حجت الاسلام یعنی اون حج واجب شرعی برای هر کسی، که هر کسی در زندگیش یه حجت الاسلام داره، یعنی حجی که در اسلام براش واجبه. نفر دوم و سوم اینا دیگه مستحبات، ممکنه به نیابت کسی رفته باشه، اینها حجت الاسلام نمیگن. حجت الاسلام یعنی حج اصلی هر کس. بعد خیلی حجت الاسلامشون بوده، پیغمبر اکرم حجت الوداعشون بوده و نوع صحابه هم دور و بر پیغمبر بودن، که یکی از اختلافات اساسی مکتب اهل بیت و مکتب خلفا سر همینه که عمره تمتع رو اونها حرام کردن، به خاطر اینکه عمر حرام کرده و گفته که متعتان محرمتان فی محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهم. یکی متعه حج، یکی متعه زنان، تسنن متعه و صیغه موقت بین مرد و زن حرام شمرده شده، که پیغمبر اکرم در اون سفر عملا به همه یاد دادن و اون داستانش خیلی مفصله در مقدمه مرات العقول علامه عسکری، در جلد اول مقدمه مرات العقول مفصل راجع به این مسئله صحبت کرده، در قسمت اجتهاد خلیفه دوم، یعنی این به اصطلاح صحبت آوردن که اجتهاد اینها رو، مصادیق اجتهاد اینها رو گفتن و آوردن از مدارک خود اهل تسنن. پیغمبر اکرم در این سفر خب مفصل همونطوری که دیدید راجع به توحید صحبت کردن، خودشون رو معرفی کردن، در معرفی خودشون در واقع نبوت را صحبت کردن و تعلیم دادن، بعد راجع به نیابت و امامت ائمه عموماً 12 امام و امیرالمؤمنین علیه السلام خصوصا صحبت فرمودن. امام حسن و امام حسین در اون سفر 6-7 سالشون بوده، ولی در این حال دو بار امام حسن و امام حسین رو اس بردن. راجع به امام زمان صلوات الله علیه 42 جمله فرمودن، 32 جملهش در بخش هشتمه که پشت سر هم صحبت کردن و حدود 10 جمله هم در بخش ششم و در بخش دهم از امام زمان گفتگو کردند. پیغمبر اکرم راجع به اخلاقیات خیلی صحبت کردند. راجع به اخلاقیات در دو مدل، حالا که جلسمون مثل خلوت تره من این مطالب دقیق تر رو میگم که حیفه که گفته نشه. پیغمبر اکرم مسائل اخلاقی رو در 3 تابلو بیان کردم. یکی تابلوی انحصاری اخلاقیات، مثل که گفتم که معاشر الناس التقوا التقوا، این چیه؟ این مستقیما تابلو زدم برای اخلاقیات و صحبت کردم. یه قسمتی که تابلو زدن تابلوشون معرفی خودشون بوده به عنوان وظیفه خودشون، نکته های اخلاقی مهمی رو به عنوان معرفی خودشون به عنوان پیغمبر و مبلغ و رسول بیان کردن که من که رسول هستم اینجوری هستم. از جمله مثلا نشون میدم، از جمله اونهایی که در چهره خودشون مسائل اخلاقی رو گفتن، اولین جمله که بعد از توحید بیان فرمودن این جمله هست: و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اقر له علی نفسی بالعبودیه. اینجا این صفحه شو نداره. آره نه این صفحه شو نداره، مهم نیست. و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، که این خود اقر له علی نفسی بالعبودیه یکی از مهمترین و بزرگترین، یا باید بگم بزرگترین تابلو است که پیغمبر اکرم برای خودش نصب کرده. یعنی خودش رو که معرفی کرده، رأس مخروط شخصیت خودش رو عبودیت معرفی کرده. خیلی مهمه، این مهمترین مسئله اخلاقی است، هم اخلاقی است، هم اعتقادی است، هم احکامی است، برای اینکه رأس همین ها عبودیته. یکی هم در تابلوی امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین معرفی کرده. در تابلوی امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین طوری معرفی مسائل اخلاقی رو طوری معرفی کرده که مردم بدونن که چگونه باید اخلاق داشته باشن، چگونه باید عمل کنن، چگونه باید حرکت کنن. این خیلی مهمه. معمولا هم از نظر اندیشه بشری و فکر بشری این مسئله یه مسئله فطری است که انسان گاهی مفاهیم ارزشمند رو ارزشها را میگه، گاهی ارزشمندها رو معرفی میکنه. گاهی ما مثلا میگم از هنر نقاشی برای کسی صحبت میکنیم، گاهی پیکاسو رو معرفی میکنیم، این پیکاسو یه نقاش و خطاط درجه یکه. گاهی سنگ تراش ها رو، سنگ تراشی رو به عنوان یه هنر معرفی میکنیم. گاهی میگیم لئوناردو داوینچی که یک سنگ تراش ایتالیایی است، هنرش اینا بوده، اینا بوده که در ایتالیا در کلیساها در ساختمانهای به اصطلاح قدیمی هنرش در اونجا هست. گاهی مفاهیم ارزش رو معرفی میکنیم، گاهی ارزشمندها رو معرفی میکنیم. معرفی ارزشمندها هم ارزش رو معرفی میکنه، هم ارزشمند رو. معرفی ارزش خودش فقط ارزش رو معرفی میکنه، ما باید بگردیم دنبال مصادیق. لذا به ما در به اصطلاح زندگی و در حرکتمون خداوند متعال هم ارزش ها رو معرفی کرده، هم ارزشمند ها را به ما معرفی کرده که الگوهای ارزش هستن. این خیلی نکته جالبیه. پس بنابراین مدل، عرض میکنم خدمت شما که تربیت اخلاقی خدا و پیامبران و افراد هنرمند به دو با سه تا تابلو هست. یک تابلو معرفی ارزش هاست، دو تا تابلو معرفی ارزشمند هاست. معرفی ارزشمند ها در خطابه قدیر و فدک اول پیغمبره، بعد ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین هستن. این خیلی مسئله مهمیه. گفتم که این مسئله طبیعیه که انسان وقتی میخواد تربیت کنه کسانی رو، میگه سعی کن راستگو باش، بعد معرفی میکنه، میگه فلان بچه رو نگاه کن چقدر راستگوه. این ارزشمند معرفی میکنه، اول ارزش رو بعد ارزشمند رو. خیلی وقتا اول ارزشمند رو معرفی میکنه، بعد ارزش ارزشمند رو معرفی میکنه. حالا این دیگه موقعیت های مختلفیه. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر هم ارزش ها رو معرفی کرده و بیشتر از ارزش ها ارزشمند ها رو معرفی کرده. ارزشمند هایی که معرفی کرده، اول خودش به عنوان ارزشمند گفته که و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. بعد ارزش ها را معرفی کرده، بعد امیرالمؤمنین رو معرفی کرده. در این بخش دهم که رسیدیم، معاشر الناس ان الحج والعمرة من شعائر الله، ارزش ها رو معرفی کرده. حج و عمره یکی از ارزش هاست. عرض کنم خدمت شما که و اون سفرشون هم سفری بوده که خب 120 هزار نفر، 130 هزار نفر، حداقل چند هزار نفر، 70 هزار نفر. یعنی سنی ها هم نوشتن که اونهایی که به خودشون اجازه دادن که راجب قدیر بنویسن، نه اونایی که مثل تاریخ طبری بزرگترین جنایت رو کردن. بعد اسلام شناسان مملکت ما اولین ریفرنسشون تاریخ طبری است بر معرفی اسلام، اولین، یعنی اسلام شناسیشون که من حدود 750 صفحه بود. در یه مسافرت خیلی جوان بودم، داشتم میرفتم زنجان، تنها هم داشتم میرفتم، گفتم اینو بردارم بخونم. قطور اسلام شناسی از تهران شروع کردم تا زنجان، اونجا کارهای جلسه من انجام دادم، دوباره برگشتم. در این 3-4 ساعتی که 5 ساعتی 10 ساعتی که بودم، عرض کنم که اینها رو مطالعه کردم همه رو و خلاصه‌شو نوشتم. اینها ریفرنسشون تاریخ طبری است که دشمنترین دشمنا هستن. اما یکی از بزرگترین ریفرنس‌های تاریخی ما همین خطابه قدیر و فدکه. درسته که خلاصه گفتن، ولی چون کلمات پیغمبر بوده و کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و در طول تاریخ هم سنی ها هم شیعه ها نوشتن کم و بیش، یه خود عباراتش فرق داره، ولی اصل استراکچرش رو آوردن و نوشتن. در این بخش دهم پیغمبر اکرم اومدن در ارزش که از احکام حج و عمره صحبت کردن، جملاتی گفتن. وقتی که جملاتی رو گفتن، بعد گفتن که شما این ارزش رو چجوری انجام بدید. نکته اولی که هست اینجوری فرمودن: معاشر الناس ان الحج والعمرة من شعائر الله. شعار معلومه دیگه، یعنی برند، یعنی تابلو. شعار یعنی اونی که تکرار میکنن وقتی عده خودشون رو میخواد معرفی کنه، میگن یعنی شعار ما اینه. لا اله الا الله شعار اسلامه، شعار پیغمبره، که امروز اسمشو میگن برند. و با این ما خودمون رو معرفی میکنیم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله شعار پیغمبر بوده. شعار از شعر میاد. شعر یعنی موی بدن. حیوانات بدنشون، لباسشون با شعره، با موه. حیوانات دیگه مثل گاو و گوسفند و اینا. دثار لباس زیره. دثار دال و سه نقطه. شعار لباس روه، لباس روی رو که می پوشن میگن شعار، لباس زیر رو میگن دثار که چسبیده به بدن انسان باشه. خیلی این جالبه. اون وقت شعار یعنی اونی که انسان خودشو با اون نشون میده، یعنی همون برند، یعنی همون تابلو. لباس رو، بله، شعار یعنی لباس رو، دثار یعنی لباس زیر. دثار دیگه، دثار خودش لغته، دثار خودش یک لغته، عرض کنم که عربی، جامعه برتن، و آن بالای شعار باشد از جامعه ها. اولین جملهش همونه که گفتم، جامعه برتن یعنی اونی که به تن چسبیده، اونی که به لباس دیگه چسبیده شعاره. و آن بالای شعار باشد از جامعه ها، جامعه برتن، جامعه که به تن ملصق نباشد، مانند چادر که میشه شعار، و جبه و عبا و آن بر روی شعار قرار گیرد از جامعه ها، مقابل شعار جامعه که بر بالای جامعه دیگر بپوشند. پس دثار یعنی جامعه بر تن، اونی که چسبیده به تن، و به اصطلاح و آن بالای شعار باشد. این خیلی عرض کنم که مهمه. و این که ما این حضرت فرمودن ان الحج والعمرة من شعائر الله، خداوند متعال حج و عمره رو جز شعارهای خودش قرار داده. کسی که خدا پرسته باید حج و عمره بره. حج و عمره هر دو سفر مکه است، یک بارش واجبه، بقیهش مستحبه که داره. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. عرض کنم که راجع به حج، خب حج یه مسئله است که از زمان حضرت آدم بوده، از زمان حضرت ابراهیم بوده. حضرت ابراهیم هم خانه خدا رو چیکار کرده؟ خانه خدا رو دوباره به اسلام تجدید بنا کرده، خرابی هاشو درست کرده. خب چند دفعه در طول تاریخ دشمنان خراب کردن، یعنی سابقه خانه خدا و کعبه از سابقه خلقت کره زمین سرچشمه میگیره. من خواهشم اینه که به کسانی که حج میرن، چون الان دیگه ایام حج میشه، بفرمایید این کتاب حج ما رو بخونن. ما در سالهای گذشته، من همیشه آقایون کارهایی که میکنم دلم میخواد کارهای ماندگار باشه. سال 71 بود، خواستم برم مکه برای چندمین بار. بعد عده‌ای از رفقام فهمیدن که ما میخوایم بریم مکه، اومدن با ما اسم نوشتن توی که الان کانادا هستن و میان ایران و میرن. بعد اسم نوشتن، گفتم حالا که میخوایم بریم من 4 جلسه برای شما آموزش میذارم. در خونه خودمون قرارم دادم، سال 71 تو قیطریه بودیم، جلسه گذاشتم، همه رو ضبط کردم. گفتم شما بیا تاریخ حج رو بگو و فلسفه حج رو بگو. 2 جلسه 4 ساعته ایشون در تاریخ حج و فلسفه حج، منم 2 جلسه در احکام حج و زیربنای مطالب حج صحبت کردیم، شد 8 ساعت. اینا رو نوار کردم من و نوارش از اون وقت حالا هست. این نوار به همه جای دنیا رفته، یعنی بچه های من جاهای مختلف رفتن و کسانی که میخوان حج انجام بدن واقعا آموزشش لازمه. بعد من همت کردم دادم بچه ها، پیاده کردن، کردیم یک کتاب، همه کاراشو من کردم. در اونجا مفصل راجع به حج و عمره و احکامش و فلسفهش اینا صحبت کردیم و آوردیم. پیغمبر اکرم میفرماید که آخرای صحبتشون ان الحج والعمره من شعائر الله، بعد آیه خوندن که این آیه سوره بقره آیه 158، فمن حج البيت، حج یعنی قصد بیت کنه، حج اصلا یعنی قصد، حج البيت یعنی کسی که قصد زیارت خانه خدا بکنه، او اعتمره یا عمره انجام بده، فلا جناح علیه ان یتوف بهما طواف کنه و من تطوع خیرا فان الله شاکرون علیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که آثار حج رو در اینجا میفرمایند، چند تا آثار درجه یک. اولا شما دقت بفرمایید، اینی که حاجی وقتی میره حج محرم میشه، تمام لباساشو باید در بیاره، 2 تا لباس ندوخته سالم، سفید، البته سفید اولویته به اصطلاح، کرم و اینا میتونه ولی سفید اولویت داره، ولی دوخت ندوخته بودنش 100% واجبه، چون دوخت زینت لباسه، آستین داشته باشه، یخی داشته باشه، نمیدونم بلند باشه، کوتاه باشه، تمام اینا رو خداوند متعال در سفر حج با احرام، با لباس احرام که باید لباس طبیعی باشه، 2 تا لباس هم باشه، بالا پوش و پایین پوش، این به خاطر اینکه انسان تمرین کنه تعلقاتشو به دنیا بذاره کنار. معلوم میشه تمرین عملی مؤثره، نیت کنه، اون وقت باید از یه نقطه تا یه نقطه ای هم باشه، چون انسان نمیتونه به کلی از زینت دنیا دور باشه و از لباس دنیا دور باشه، لذا ایستگاه معین کردن. ایستگاه عربیش چی میشه؟ میشه موقف. موقف یعنی جایی که انسان وای میسته، ایستگاه قشنگ ترجمه ایستگاهه. لاتینش چی میشه ایستگاه؟ یادم رفت. استیشن. استیشن. ایستگاه. اصلا قشنگ موقف یعنی ایستگاه. جایی که آدم وای میسته، دنیا رو از خودش دور میکنه، لباس ساده میپوشه، بعد لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت و شکر لک لبیک لا شریک لک لبیک. عجیب این لبیک و اینا، اصلا آدم اونجاها خدا انشالله قسمتتون کنه، اگر نرفتید حتما برید. یکی از کارهایی که من کردم، خوشحالم، خدا رو شکر میکنم. به بچه ها گفتم در اول جوانی باید برید مکه، به 3 تا بچه ها. در 19 سالگی دخترم بردم، هنوز ازدواج نکردم، اسمشون نوشتیم بردم، خودم با خانمم بردم، تمام کاراشم خودم انجام دادم. خب جوونم بودم، سال 78، 20 سال پیش، توی همون به اصطلاح فصل حج ایشون به اصطلاح عروس شد. البته عقد کردن، یه ماه بود عقد کرده بود که ما بردیمش به اصطلاح مکه. خیلی خوشحالم، بعدم البته با شوهرشم رفت. دو تا پسرامو گفتم حق ندارین، قبل از هر مسافرت خارج باید برید یا مکه یا کربلا. اولین سفری که پسرای من رفتن کربلا بود، 77 78 یادم نیست. بعد وقتی که ازدواج کردن، محمد علی که از قبل اسمشو نوشته بودم و فیش داشت و اینها، و خانومش هم از فیشای خودم دادم، علی رضا هم توی عقد با هم رفتن چهارتایی، و خیلی خوشحالم. میخوام اینا رو میگم برای خاطر اینکه سعی کنید یک کمی حتی با مشکلات، نمیخوام قرض کنید و به بدبختی بیافتید و برید. من این کارو کردم، نه من خودم مستطیع از نظر شرعی، چون طلبم نمیتونم من اینقدر پول داشته باشم که مستطیع باشم، نه بچه هام، اما بچه هامو فرستادم، خودم هم که رفتم. سعی کنید در جوانی برید، وقتی پیر پاتال شد با سرفه و نمیدونم عرض کنم که آدم خم شد اینا، مزه نمیده. لذا من خودم 35 سالگی در سال 60 رفتم، مستطیع هم شده بودم سال 60، 35 سالم بود و سه تا بچه داشتم، رفتم تنها. سال 3 سال بعدش هم خانومم فرستادم، سه تا بچه رو خودم نگه داشتم. خیلی سفر فوق‌العاده ایه. من 35 روز رفتم، سال 60 35 روز بود سفر حج، و خب خیلی مشکلات بود. سال 60 هم بعد از جنگ بود، 130 ریال 1300 ریال بیشتر نمیذاشتن آدم ببره و خیلی محدود بودن، ولی رفتیم. خیلی سفر عالی بود، خیلی خیلی عالی بود. میخوام اینو بگم، پیغمبر میفرماد حج البیت، امر میکنه حج بیت انجام بدید، قصد بیت کنید، به زیارت خانه خدا برید. البته غیر از واجبات خیلی مستحبات داره، خیلی آداب داره، خیلی کارا داره که خیلی مهمه. حج البیت فما ورده اهل بیت الا استغنوا و ابشروا ولا تخلفوا عنه الا بطروا و افتقروا. الان یکی از تبلیغاتی که علیه شیعه و علیه مسلمان ها علیه اسلام میشه این است که به اصطلاح برای چه پولتون رو برید بدیم به عرب، حالا به وهابی ها. بابا واجبه. الان یکی از بچه های همین جلسه داره میره حج دیگه، همین جلسه است یا جلسه دیگه است، گفت داریم میریم خداحافظی کنیم از بعضی از فامیلامون، به ما میگن که پولتون رو بیخودی مصرف میکنید برای عرب های عربستان. تبلیغات بسیار، اون وقت همونایی که تبلیغ میکنن که پولتون رو میدین، انواع و اقسام اسرافها بیرون میریزن پولشون رو برای یه چیزایی خرج میکنن. مثل همینی که ما خیلی وقتا این همه عروسی و عقد گرفته میشه و مردم خرج میکنن، میگن خب اونجا یه دسرم بدین، یه خطاب قدیرم بدین به متدینین. میگن حاج آقا کی دسر؟ اون وقت غذاهایی که میمونه میریزن که من تنم میلرزه واقعا. قضا رو چکار میکنن؟ بقیهش میزدن دور دیگه. حالا بعضی ها هستن، خانواده هایی و بعضی از این سالون ها هستن که با این خیریه ها فقرا این ها آشنا هستن، اونها رو میریزن و درست میکنن، اینها میان میبرن. خیلی خوبه، مثل اون آقای محمدی که در مثل عبا صالح داره در حضرت عبدالعظیم شاگرداش میان میبرن، اینها خوبه. ولی میخوام بگم که کار اساسی حج البیت، حج بیت انجام بده. فما ورده اهل بیت الا استغنوا به ابشروا، هر خانواده‌ای که وارد مکه بشن استغنوا، گدا نمیشه در اثر رفتن حج، استغنوا مستغنی میشه، بی نیاز میشه، پولدار میشن حتی، و ابشروا بشارت داده میشن، خوش به حالتون، آیندهتون عالیه. خیلی ها رفتن حج عوض شدن، من خودم دیدم بسیاری از مردم که رفتن حج اصلا زندگیشون اول آخر به اصطلاح زیر رو شده واقعا. لذا میفهمد الا استغنوا و ابشروا. الا استغنوا یعنی بی نیاز شدن، ابشروا یعنی بشارت داده شدن، مژده گرفت. ولا تخلفوا عنه الا بطروا و افتقروا. اونهایی که تخلف کردن با اینکه به اصطلاح مستدی هستن حج نمیرن مگر اینکه بت رو بریده شدن، قطع شدن و افتقر رو محتاج شدن، گدا شدن. یکی از بچه‌هامون گفت من مستدی ام میخوام برم، خانمم میگه که من به خاطر بچه‌م نمیام. گفتم از من میپرسی؟ برو. اگه خانمت هم نمیاد خودت واجب فوریه بابا. رفت فیش گرفت که امسال بره، اسمشو نوشته بود. گفتم وقتی مستطیع و میتونی باید آزادم شده بخری بری دیگه. الحمدلله به حرف ما رفت و بنده از موقعی که خودم مکه رفتم و از قبل از مکه هیچ کسی رو از رفتن به کربلا و مکه مانع نشدم. هر چی گفتن گفتم کربلا و مکه استثناء هستن و واقعا هم استثناست. وقت میفرماد ولا تخلفوا عنه الا بطروا وافتقروا. بطروا ابتر، این نشانه که هو الابتر یعنی دم بریده، یعنی بریده یعنی بی نسل. بطروا یعنی تمام خیرات ازشون قطع میشه. وافتقروا افتقار یعنی احتیاج، یعنی گدا میشن، فقیر میشن. در اثر این که میگن که اگر بریم پولتو میده به اینا، برای چی این همه فقیر نشستن؟ حرفای برای اینکه مردم رو از اسلام و مسلمانی دفع کنن. هر اونا حالا بعضی میگن وهابیان، اونا پولمون رو بدیم به وهابیا. بابا تکلیف شرعی ده یه بارش. بنده هیچ کس رو تا حالا از کربلا و مکه به هیچ شرطی و به هیچ به اصطلاح شرایطی مانع نشدم و خدا رو شکر میکنم الان وایستادم. حتی 10 دفعه 20 دفعه رفته کربلا میگه بازم میخوام برم کربلا، خرجم میکنم. چون اگر کربلا بره وقتی من بگم فلان خانواده احتیاج دارن 1000 تومن اقلا 100 تومنشو میده، ولی وقتی کربلا نره همش تو این کارا باشه بیدیم میشه و شدم. لذا دقت داشته باشید، یعنی واجب از حج، حج واجبه، کمک کردن به فقیر مستحبه، مگر اینکه بدونی که فقیر داره میمیره در حدی که یه لقمه بدی که زنده بمونه واجبه. آدم باید همه چیزو بدونه دیگه. لذا میفرماد ولا تخلفوا عنه الا بطروا وافتقروا. یکی از آثار حج پاک شدن انسان. این پاک شدن رو پیغمبر میفرماد با این جمله: معاشر الناس ما وقف بالموقفه مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك. ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له. مؤمنی موقف یعنی چی؟ یعنی ایستگاه، استیشن فرمود. مؤمنی در موقف نمیسته. موقف یعنی اونجایی که محرم میشن، مواقف. مثلا مسجد شجره، مسجد شجره موقعی که از مدینه میرن موقفه. عرض کنم که مسجد جعفه، جعفه موقعی که از مکه میرن جز مواقفه، میرن اونجا به اصطلاح چیز میشن. مسجد تنعیم در نزدیک، در نزدیکی مکه اونجا جز مواقفه، میرن اونجا محرم میشن. ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له. مؤمنی نمیسته در موقف مگر خدا میبخشه. خیلی حرفها، فقط شرطش اینه که مؤمن باشه، یعنی ایمان داشته باشه به پیغمبر و امیرالمؤمنین. الا غفر الله له ما سلف من ذلک الا وقتی ذلک، ما سلف من ذنبه الا وقتی ذلک. هر چی در گذشته داشته خدا میبخشه. خیلی عجیبه. اصلا موقف محرم شدن، محرم احرام میبنده برای حج، برای عمره. همین که احرام میبنده در اونجا همه گناهان گذشتهش بخشیده میشه. فاذن قضت حجته استعنف عمله. موقعی که حجش تموم شد عملشو از نو شروع کنه کارشو. یعنی میگه که زندگی جدید داره، زندگی جدید شروع میکنه مؤمن موقعی که میره مکه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زندگی گذشتهش همه شیفتیلیت میگن که دیگه ریکاوری هم نمیخواد، با ریکاوری هاردم این گناهان بر نمیگرده. پاک 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 پاک. خیلی عجیبه. ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الا وقته ذلک. فاذا انقضت حجته، موقعی که منقضی شد حجش، استأنف عمله، عملش از شروع کن. یعنی انگار تازه داره نماز میخونه، تا تازه داره لباس میپوشه، تازه داره کاسبی میکنه، تازه داره زندگی جدید شروع میکنه واقعا. فاذن قضت حجته استأنف عمله، اون حق الناس که باید بده اون یه چیز دیگه است. معاشر الناس الحجاج معانون و نفقاتهم مخلفتون علیهم. عجیبه، الحجاج معانون، حجاج کمک میشن، کمک شده هستن، معانون یعنی اعانه شدن، کمک شدن. و نفقاتهم مخلفتون علیهم، خرجایی که کردن دنبالشو میاره خدا براشون. چقدر خرج کردی؟ 1000 تومان خرج کردی، دنبالشو خدا میرسونه. والله لا یضیع اجر المحسنین. این خیلی مهمه. اون وقت این که خدا اینجوری گفته که حج آمرزه میشه دیگه، این حرف پیغمبره در به اصطلاح آیات حج هم که این اومده. لذا مسئله حج و عمره از نظر عبادات جزء برجسته ترین احکامه. پیغمبر اکرم هم بعد از حجۃ الوداع که اومده راجع به حج و عمره صحبت کرده، این از نظر مالی، اما از نظر دانستن احکام. بعد میفرماد حج البیت به کمال دین و تفقه، بیت رو حج کنید به کمال دین. کمال دین چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی از این به بعد که حج انجام میدین، حج انجام بدین با اعتقاد به ولایت و امامت امیرالمومنین که من گفتم، چون داره تو حج تو قدیر صحبت میکنه دیگه. حج البیت به کمال دین، با کمال دین حج بیت انجام بدید، یعنی اعتقاد به توحید، به نبوت و به ولایت و امامت امیرالمومنین علی. و تفقه یعنی سعی کنید مسائل حج رو یاد بگیرید، یعنی خودتون رو آماده کنید. تفقه یعنی خودتون آماده کنید برای اینکه علم عمیق حج رو داشته باشید. ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع، خیلی جمله عجیبیه، و منصرف نشوید و بر نگردید از مشاهد. مشاهد یعنی محل شهود، یعنی خانه خدا، یعنی در عرض کنم که بیابان منا در مشعر، در عرض کنم که منا در عرفات، مشاهد یعنی اینا. ولا تنصرفوا عن المشاهد، بر نگردید از مشاهد الا به توبتن، مگر توبه کنید. اونجاها جای توبه هست. و اقلا، اقلا خیلی جالبه. آدم خیلی وقتا لباسش تنگ چسبیده به بدنش، میخواد لباسش داره بیره میکنه. اقلا یعنی چی؟ قلع، قلع و قم کن یعنی بکن، اقلا یعنی کندن با نیت. خیلی عجیبه، یعنی گناهان از خودتون بکنید بندازید دور، این زبون پر از غیبت رو بکن بنداز دور، این شهوت حرام رو بکن بنداز دور، این علاقه شدید به دنیا رو بکن بنداز دور. الا به توبتن و اقلا، این اقلا تاکید توبه است، توبه رو همه بلدیم، اما اقلا رو کمتر به کار بردن. اقلا یعنی در مکه که میرسی هر چقدر سخته بکن بنداز دور. اخلاقیات رو بدن. خیلی ها من دیدم رفتن مکه زیر رو شدن واقعا. آدم باید نگه داره دیگه، بتونه خودشون نگه داره. و توصیه میکنم به شما، دلم میخواست بچه های دیگه جلسم بودن، یه کاری کنید، امسال هم نشد، در اولین فرصت ها برید مکه، حتی اگه مستطیع نبود. مستطیع نبودید در حدی که میتونید ادا کنید برید مکه، ببینید اون وقت خدا باهاتون چیکار میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.